بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. بحث راجع به تربیت یاد شهید رجایی و باهنر را گرامی می‌داریم که روز 8 اسفند را روز تربیت گذاشتند و امور تربیتی ها برنامه های ویژه ای لابد دارن. من به پرونده 30 ساله خودم تو تلویزیون نگاه کردم، دیدم 25 سال پیش راجع به تعلیم و تربیت و نماز صحبت کردم، اما تو این 25 ساله هم آدم ها عوض شدن، هم حرف های جدیدی گیر من آمده. فکر کردم یه برنامه داشته باشم که اصلا تربیت کامل در سایه نمازه و اینو میخوام بررسی کنم، هم تربیت فکری و اعتقادی و هم تربیت اقتصادی و تنظیم بازار و هم تربیت خانوادگی و هم تربیت فردی و هم تربیت سیاسی. تربیت فردیش زیاد شده تا حدود 40 تا. هم تربیت اجتماعی و هم تربیت اقتصادی و هم تربیت حقوقی و همه این انواع تربیت در سایه نمازه. یعنی نگاه کنید به نماز به قصد تربیت. ببینید شما، اگر من خودم میتونم مثلا یه دفعه همه قرآن رو میبینم به قصد تبلیغ، یه کتاب از توش در میاد قرآن و تبلیغ، یه بار نگاه میکنم به قرآن به قصد حقوق، یه کتاب در میاد سیمای حقوق و قرآن، یه مرتبه به قصد آیات سیاسی، دستمال کاغذی در میارید شما و با این دستمال کاغذی دارید مثلا ساعت رو پاک میکنید. با اینکه نگاهت به ساعت دارید ساعت رو پاک میکنی، اما اگه گفتن چه ساعتیه، دستمال رو برم دارید یه نگاه دیگه میکنی، این نگاه دوم میفهمی چه ساعتیه. یعنی هر وقت خواستیم چیزی رو بفهمیم باید با عنایت ببینیم، با عنایت. من چند هزار ساعت تو ماشین نشستم با چم زیادش، اما چون به قصد رانندگی نبودم هنوز رانندگی یاد نگرفتم. اگر 20 ساعت دل میدادم به قصد تعلیم بود راننده شده بودم. یه مرتبه امور تربیتی نگاه کنیم، آیا مسئله تربیتی هم هست که تو نماز درجه اعلاش نباشه؟ پس موضوع بحث ما تربیت در سایه نماز، تربیت کامل. بسم الله الرحمن الرحیم. تربیت کامل در سایه نماز کامل. حالا تربیت کامل در سایه نماز کامل، البته یک اول تربیت فکری، تربیت فکری و اعتقادی. چطور؟ ما میخوایم به بچه‌ها، به نسلمون بگیم انسان نباید بی غیرت و لاابالی باشه، انسان مسئول و متعهده، انسان مسئول و متعهده. میخوایم اینو به بچه حالی کنیم، اصل فکریه. تا نمیتونه آدم هرزی باشی، خب وقتی میتونیم بگیم تو مسئولی که سائل باشه. خب مسئول اسم مفعوله، هر مسئولی یه سوال داره، پس باید یه کسی از من سوال کنه، یه حساب و کتاب باشه تا من مسئول باشم. شما اگر وارد خونه شدی گفتن این خونه نه صاحب داره نه حساب، هر کاری بخوای بکنی، چون خونه بی حساب و بی صاحب و بی حساب، هرچی نچاپیم عجیب رفته، هرچی نخوریم عجیب هم رفته. وقتی میتونیم بگیم مواظب باش که بگیم دوربین فیلمبرداری میکنه، صاحب خونه مچده میگیره، حساب و کتابه. اگر این خونه صاحب و حساب داشت میتونیم بگیم آدم حسابی باش، اما یه خونه که نه صاحب داره نه حساب، به چه دلیل من مسئولم؟ مسئول نیستم بابا. کره زمین از کرات دیگه جدا شد و تو فضا تاب خورد و پوستش سرد شد و مغزش هم هنوز داغ است و به مرور ایام پستی و بلندی و بالاخره خدای دجایی نیست. اگر کسی گفت خدای دجایی نیست، بعدم که میبینیم هیچ میشیم، قیامتی نیست. اگر خونه نه خدا داره، نه قیامت، نه صاحب داره، نه حساب، به چه دلیل شما میدونیم مسئولی؟ انسان مسئولیت ندارم. یک کمش آدم تصادفی دورم جمع شد، مثل سنگای رودخونه. سیلی آمد، سنگا رو آورد تو رودخونه. بعدم آب تهنشین شد، سنگا وسط رودخونه مون. این سنگای رودخونه حساب و کتاب نبوده که. همینطور سیلی اومده اینا رو آورده. نمیتونه به ای سنگ رودخانه. تو مسئولی، میگه دنبال کاره. قضا و قدری بود، بارانی و رودخونه و جوی و رودی و مسیری و محل سیلی و ما اگر خواسته باشیم به نسلمون بگیم تو باید وظیفه داری، مسئولیت داری، تکلیف داری، باید این خونه صاحب حساب داشته باشه. یعنی باید عقایدش درست باشه. دو، توجه به نعمتها انسان رو از غفلت بیرون میاره. من یه شعاری چند ساله میدم، راه نفوذ همه آفات دو تا روزنه هست. از دو روزنه نسل کنه و نو ضربه میخورن. روزنه غفلت، روزنه شهوت. شما این نگاه کنید به فسادها، یا از غفلت یا از شهوت، اکثر قریب به اتفاقش. دوای غفلت یاد خداست، نماز، اقن الصلات لذکری، ذکر در مقابل غفلته. دوای شهوت ازدواجه. نسل ما اگر ازدواج داشته باشه، همسر داشته باشه، اهل نماز باشه، بسیاری از آفات بیمه است. این تربیت فکریه. اگر ما گفتیم الله اکبر، خدا بزرگه، اگر خدا بزرگه آمریکا دیگه بزرگ نیست. خدا بزرگتر از ابرقدرت هاست، بزرگتر از تصورات هست، بزرگتر از تهدیدات هست، بزرگتر از تطمیعات هست. الله اکبر. نمونه، امام با دست خالی 12 بهمن وارد شد، شاه با دست پر گریه کنون فرار کرد. او همه چیزی داشت، امام هیچ چیزی نداشت. خدا دلها رو به سمت امام برد و تنفر از شاه. توجه به بزرگی خدا. من که گفتم او بزرگه، دیگه کسی دیگه بزرگ نیست. من اگر رو به کعبه وایسیدم، رو به کاخ وانمیستم. اگر گفتم ایاک نعبد، فقط بنده تو هم، دیگه بنده شرق و غرب نیستم. اگر گفتم ایاک نستعین، فقط از تو کمک میگیرم، یعنی دیگه به شرق و غرب کار ندارم. اگر اخلاص گفتم قربتن الالله، دیگه دنبال راضی کردن این اون میشم. هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کی میخواد. قل الله ثم ذرهم، عربی ها که اونم قرآن. قل الله ثم ذرهم، بگو خدا باقی رو برزور. یک خدا رو زود میشه راضی. خدا هم یکیست، قل هو الله احد، هم زود راضی میشه. یا سریع الرضا، مردم هم خیلی هن، هم زود به زود راضی نمیشن. به یه خانم بگن یه مهمون داریم یه غذا میخوره، میگه خدا پدر مهمونم بیامرزه. اما اگه گفتیم 22 رقم مهمون داریم، 22 رقم غذا میخواد، تو آشپزخونه گیج میشه. یک خدا رو با یه چیز کمی راضی میشه. یا من یقبل الیسیر، مردم هم خیلی هستن، هم هر کدوم خیلی توقع دارن. مردم که راضی نمیشن هر کاریشو بکنی. من یه خاطره داشتم گفتم براتون. یه بار مکه تو مسجد حرام نشسته بودم، به بغل دستیم داشتم صحبت میکردم، گرم حرف زدن بودم، یه بنده خدایی اومد دست منو بوسید رفت. خب من چون گرم بودم متوجه نشدم. بعد از لحظه یه نفر میگه آقای قرائتی، گفتم بله. گفت دعا کن خدا تکبرتو بگیره. گفتم خدایا تکبرمونو بگیر. بعد گفتم چیزی از ما دیدی؟ گفت بله تو خیلی متکبری. گفتم خب بفرمایید موردش چی. گفت یه پیرمرد اومد دستتو بوسید، تو با دستتو پیش گیری. گفتم مثلا نفهمیدم، من سرگرم گفتگو بودم، مثلا نفهمیدم دستم بوسید. حالا چشم. خب این تذکر باعث شد که من حواسم رو جمع کنم. همینطور که حرفمون رو ادامه میدادیم، دو مرتبه یه چیزی دیگه اومد ببوسه، تا اومد ببوسه دستم پیش گرفتم. دیدم یه چیز دیگه، اومد آقای قرسی دعا کن خدا تکبر رو بگیره. گفتیم چیزی دیدی؟ گفت بله، یه پیرمرد با یه عشق اومد دستت ببوسه. چرا دستت پیش گرفتی؟ گفتم خدا گفتم خدای تو مثلا من چه خاکی به سرم کنم؟ یعنی هر کاری بکنی که مرضات مردم، اونا که میخوان خدا راضی کنن یه آرامش دارن. میگه بابا من کار به چیزی ندارم، خدا دوست داره خلاص، خدا دوست داره خلاص. ارباب متفرق قرآن بخونم،
آیا آدم چند تا آقا بالا سر داشته باشه بهتره یا یه بالا سر داشته باشه؟ ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. خب حالا آینده ما به نماز بنده. خیلی وقتا قصه میخورن که ما بدبخت شدیم، شانس نداشتیم. قرآن میگه چرا میگی بدبخت شدیم؟ چرا میگی شانس نداشتیم؟ چرا میگی خوشبال اون؟ چرا میگی من بدبخت شدم؟ قرآن میگه رستگاری میخوای. قد افلح المؤمنون، رستگار کسانی هستن که با ایمان نماز خشوع میکنن، به فقرا رسیدگی میکنن. بعد میگه اولئک هم الوارثون الذین يرثون الفردوس. آینده و العاقبت للمتقین. تو آیندهت خوبه، حال امروز او قالی داره، او موکت داره، امروز نمیدونم او دو چرخه داره، او ماشین داره، اینا مهم نیست، اینا مال 30-40 ساله، 20 ساله. الذین يرثون الفردوس، بهشت ابدی مال کسی است که بنده خدا باشه. تو اگر قصه میخوری نگو من بدبخت شدم، به او شانس ماشین افتاد، به من دوچرخه افتاد، اون نمیدونم زمینش گرون شد، من زمینم شد، او دلارش بالا رفت، او سکهش بالا رفت، اون دلار و سکهش پایین اومد. همش تو دایره کوچیک فکر نکن. الذین یرسون، در نهایت بینی و عاقبت سنجی. ببین این نماز انسان رو هی وادار میکنه، او بزرگه، الله اکبر، نه امریکا، ایاک نعبد، فقط بنده اون، من کار به کسی دیگه ندارم، من یه خدا دارم، اونو وادارش کنم. این نماز تنظیم میکنه عقاید انسان را، تقویت میکنه عقاید حق. بعضی‌ها میگن این نماز سر تکراریه. نماز تکراری است، مثل نفس، نفس کشیدن تکراریه، ولی هر لحظه نفس نباشه مقطع میشه. شما چاکه میکنی تکرار ای کلنگی رو میزنی، اما هر یک کلنگی یه خود عمقش بیشتر میشه. نماز ما باید هر نماز سه شنبه ما بهتر دوشنبه باشه، نماز چهارشنبه بهتر سه شنبه باشه. علاوه بر اینکه خود تکرار به تعلیم و تربیت فرق میکنه، تعلیم طرف یاد گرفت بسشه، ولی تربیت باید با این خوب بگیره، باید نهادینه بشه. در تربیت تکرار لازمه. شما با یه مرگ بگید مرگ بر شاه شاه نمیره، انقدر باید بگید مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، در و دیوار و کوچه و خیابون و روستا باشد همه که جوشید شاه فرار میکنه. وگرنه با یک مرتبه حتی به خودشا بگید مرگ بر شاه، با یه بار تعلیم یک بار کافیه، ولی تربیت نیاز به تکرار داره. نماز انسان را در حد فرشته‌ها قرار میده. ما الان تو زمینیم، اما قرآن میگه فرشته‌ها دائما سجده میکنن. یسبحون اللیل و النهار و هم لا یسأمون، در همیشه در حال تسبیح هستن. وقتی شما میگی سبحان الله رنگ فرشته میگیری. نماز انسان را رنگ فرشته‌ها میکنه، با عالم غیب بس میکنه. نماز انسان را رنگ انبیا میکنه. قرآن بخونم، قرآن میگه انبیا بنده بودن. اسرا به عبدهی کل من عبادنا، عبد عباد، بندگی خدا شما رو رنگت عوض میکنه، شناسنامه معنوی به شما میده. حتی اولیای خدا نمازشون، حالات نمازشون برجسته داره. مثلا شما به امام زمان که سلام میکنی بیشتر سلام به نمازش کن، السلام علیک حین تصلی، مهدی جون سلام بر تو، در حالی که نماز میخونی. السلام علیک حین ترک و تسجد، مهدی جون سلام بر تو با رکوعت با سجودت. یعنی حتی امام زمان که اشرف مخلوقات، اشرف اوصیا هست، بعد از نیاکان و پدر امیرالمومنین و عزیزش، البته این هم نمازم خود امام حسین، اول میگیم اشهد و انک قد اقمت الصلاه، بعد میگیم جبهه رفتی و شهید شدی. اینا نماز امام حسین برجسته تر از شهادت امام حسینه. خب این یه شاخه که نماز عقاید و افکار انسان را تنظیم میکنه. رو فور یه صلوات خط کنید، کد عوض کنیم. نماز و مسائل اقتصادی، تنظیم بازار. آیات زیادی داریم که قرآن ستایش میکنه، میگه این بازار یا بازاری خوبن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، فصدا اذان شنید مغازه رو میبنده. میگه این بازاری بازاری خوبیه، اون بازاری خوبه که روز جمعه مغازه‌شو ببنده. و ذر البیع، مغازه رو ببندید. بازاری خوبه که بعد از نماز دیگه نره خونه بخوابه، دو مرتبه بیاد مغازه شو بکنه، فاذا غازیت الصلات نماز جمعه که تم شد بازم پاشید در مغازه رو بکنید، مغازه رو ببند ذر البی، مغازه رو واکن فنتش روف الاز، بی وقت به سراغ اقتصاد رفتن غلطه. حضرت داشت خطبه نماز جمعه میخون، تبلی آوردن و اجناس رو فروختن مثلا جمعه بازار، همه اینا که پا خطبه سخنرانی بودن همه پاشدن رفتن، فقط 12 نفر نشستن. آیه نازل شد، چقدر شما دوی پستی هستید. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. یه تبل و دوهلی آمد برای جمعه بازار، یه شیپور اقتصادی بلند شد، تو رو تو وسط خطبه رها کردن، دویدن رفتن جنس تخمق بخرن. کی بریم سراغ خرید؟ کی بریم سراغ فروش؟ خب عرض کنم بزرگ جناب عالی که لقمه حلال تو نمازه، چون حدیث داریم با لقمه حرام نماز خوندن مثل ساختمون روشنه، حدیثه العباده مع اکل الحرام کر بنا علی الرمل، یعنی کسی که لقمه حرام توشی که میشه عبادت میکنه مثل کسی که ساختمون میسازه روشنه نرم. خب یه بار پیغمبر آمد مسجد، فهمد قم پاشو برو بیرون، قم 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 یعنی پاشو برو بیرون برو بیرون. گفتن یا رسول الله چرا اینا رو بیرون میکنی؟ فرمودن نماز خونن، زکات نمیدن، لقماشون درست نیست. شما در نماز اگر نماز خوندی اقتصاد خوب بشه، این دیگه حرام باید برداشته بشه، چون لباس باید حلال باشه، مکان باید حلال باشه، آب وضو باید حلال باشه، فضا باید حلال باشه. اگر سراغ نماز رفتی باید حق مردم بدی، باید حق مردم بدی، حتی حق سگ هم باید بدی. اگر سگ تشنشه حق نده وضو گیری، باید آب بده به سگ تیمم کنی. کسی که سیر و پیاز خورده مسجد رفتنش مکروهه، چون رو بغل دستی اذیت میشه، یعنی اینکه بغلت وایسیده تو سگی که تو بیابونه، همه حق داره. نماز و حق همسر، نماز و حق پدر و مادر، نماز و حق شریک، نماز و حق شاگرد. کمک با فقرا مسئله اقتصادیه، کمک با فقرا این قرآنه، 27 جای قرآن نماز و زکات به هم چسبیده، یقیمون الصلات یؤتون الزکات، اقیمون الصلات آتو، اونجا که میگه اقیمون میگه آتو، اونجا که میگه یقیمون میگه یؤتون الزکات. اصلا نماز بی زکات قبول نیم، اصلا کمک به فقرا بعد از نماز نیم، تو نماز حضرت امیر تو نماز انگوشش رو داد، اشاره نه که بیشی نمازم تموشه، یعنی رسیدگی به محرومین تو نمازه نه بعد از نماز، و نه جای نماز که بگی من نماز نخونم ولی به فقرا کمک میکنم، مثل که من دماغ ندارم اما 16 تا چش داره. شما 16 تا چشم هم داشته باشی کار گوش رو نمی کنه، گوش کار بینی رو نمی کنه، بینی کار دست رو نمی کنه. آخه بعضی هستم میگه نه ایشون البته نماز کاهله ولی انصافا بسیار آدم خوبیه، دل رهی به همه عیدی میده، به فقرا میده، کره زمین را پر از طلا کنن بدن به فقیر، کار یرکت نماز نمی کنه. دلتون رو خوش نکنید، مثل اینا که نمازشون ضعیفه وقت دو دسته سینه میزنه، این فکر کنه صفر سینه بزنه، سینه زدن کار نماز رو نمی کنه. میگه کت کار جوراب رو میکنه، میگه جوراب کار شهر شهروار رو میکنه. این چرا به خدا که میرسیم اقدر کیلوی حرف بزنیم؟ به خدا که میرسیم کیلوی بله حالا البته مکه نرفته به فقرا داده بده. اصلا قرآن میگه انما یتقبل الله من المتقین، اگر تقوا نباشه اصلا کار قبول نیست. شخصی رو خیلی میگفتن آدم خوبیه، حضرت ایشون رو دید و ها اینه که میگن آدم خوبیه، همونطور که میرفت حضرت نگاش که دید رفت دکون میوه فروشه دو تا انار برداشت قایم کرد رفت پولشو نداد، رفت دکون نونوای اونجا هم دو تا نون برداشت رفت، یه خورده رفت داد به فقیر. حضرت گفت ببینم چه کردی؟ گفت مؤمن باز زرنگ باشه، دو تا انار دزدیدم دو تا گناه، دو تا منو دزدیدم دو تا گناه، دو تا چهار تا، چهار تا دادم به فقیر. قرآن میگه اگر کار ثواب کردی ضرب در ده میشه، چهار ضرب در ده میشه 40، چهار تا گناه ازش کم میشه. نماز اگر خواستش بخونیم باید لقمه حلال باشه، کی بازار وا کنیم، کی بازار ببندیم، از این پول چقدر خمس بدیم، از این پول چقدر انفاق کنیم، چقدر زکات بدیم. ما در تعلیم و تربیت یکی از کارهایی که بچه باید سخاوت داشته باشه، نماز دیگر شما حساب کنید پولهایی که نمازخونا با اینکه نمازخونا طبقه متوسطی هستن، بدنه نمازخونا معموله عادی هستن، یا فقیرن یا متوسط، تک و تا هم آدمای پول دارن. شما حساب کنید که پولی که نمازی ها به فقرا میدن با پولی که غیر نمازی ها میدن، انفاقا، موقوفات، نذورات، اطعام های روز عاشورا، افطاری های ماه رمضان، اگر سیل بیاد، زلزله بیاد، از مسجد ها چند تا کامیون پتو و لباس جمع میشه، از پارک ها چند تا. اگر به کشور حمله شد از مسجد چقدر میرن جبهه، از غیر مسجد چقدر میرن؟ من اینو به نظرم گفته باشم، آقای رحیمیان که یه وقتی مسئول بنیاد شهید بود میگو بیش از 95% جوانهایی که رفتن جبهه بچه های مسجد بودن. به مملکت خطر پیش بیاد بره مملکت، مسجد جواب میده، نماز. سیلی بیاد، زلزله بیاد، از مسجد کامیون میفرستن. نمیگم دیگران اصلش نمیفرستن، ممکنه یک کسی نماز هم نخونه بفرسته، اما مقایسه کنید. برادرها و خواهرایی که مسئول تعلیم و تربیت هستید، هر که هر کاری میخواد بکنه رو نماز کار بکنه، تمام تمرکزتون بذارید رو نماز، منتها نمازی که روز به روز عمیق‌تر بشه. نماز و خانواده. یه صلوات بفرستید کد عوض کنید. توجه به خانواده تو نماز. و امر اهلک بالصلاه و کان یامر اهله بالصلاه. خصوصیات پیغمبرای بود که بچه‌هاشونو برن. بعدم میگه بچه اگر گوش نده قهر نکن، واستبر علیها، نگو 20 بار گفتم گور پدرش میخواد بخونه نمیخواد نخونه، 20 بار گفتی گوشه 23 بگو 25 بگو. شما اگر تبر میزنی چوب نمیشکنه، نه تبر رو دور میندازی نه چوبو، میزنی تا بشکنه. اگر سر سفره نوشابه درش وانی شد دور نمیندازید، دور میگردونی تا یکی درو بکنه. این پسر شما گوشه شما نه. ببین کدوم رفیقا حرفش در او اثر داره، با او بگو آقا ببین من نتونستم گوش واسه من نمیده، اما شما روش کار بکن. نگو آقا گفتم گوش نداد پس هیچی. اگر خانم شما گفت نون میخوام، رفتی نون وای بسته بود، نمیگه آقا خانم رفتم نون نبود، تو بی نون باش. اونقدر با موتور دو چرخه و ماشین دور شهر میگردیم تا یه نونوای بار پیدا کنیم، اونقدر داروخانه رو میگردیم تا یه داروخانه پیدا کنیم. نمیشه گفت گفتم گوش نداد پس هیچی. ما نسبت به خانواده قرآن میگه واصبر علیها، مقاومت کن. یه نماز آسون که همه بتونن انجام بدن. بعد که وقتی اونس پیدا که با نماز، کم کم مستحبات رو به تدریج تزریق کنید، یعنی آموزش مستحبات رو از آموزش واجبات جدا کنید. ما دیدیم که بعضی از همکاران شما بچه‌ها رو می‌خواستن تربیت کنن، بچه 8 ساله بودن جمکران مناجات عارفین می‌گفتن، بچه کوچولو الهی نفسی مغلوب غالب نفسی معیوب، تو نفس نداری برو نخوش کشمش رو بخور. یعنی گاهی هم عمر تربیتی بازی در میاره، یعنی یه چیز خیلی مثلا پوستین رو میندازه روی بچه، مثلا فکر کنه بچه سر بخورده لافکاسی میندازه روش، بابا این خدمت نیست، این لافکاسی خفه میشه. خیلی از پدر و مادرها اصرار دارن بچه‌شون قرآن حفظ کنه، غلط کار. مقام معظم رهبری فرموده ما 10 میلیون حافظ می‌خوام، 10 میلیون حافظ می‌خوام، اما کی حافظ قرآن بشه؟ بچه فشار نگیرید رو بچه، بچه اگر تیزهوش قرآن حفظ کنه، چون حفظ قرآن یه ارزش بسیار بالاییه. اما اگر بچه متوسطه فشار میاری. حاجی حسن آقا میگفت نوه امام میگفت اول تکلیفم بود روزه بودم، افطار خواستم اقتدا کنم، امام فرمود من نمازم اول وقت خونم، بری تو چون سال اول ده هوا داغه تو بر اول افطار کن. گفتم آقا من به جماعت بخونم. گفت خیلی خوب، پس نماز مغرب میخونیم، عشا رو صبر میکنم، برو افطار کن. ببین نوشه میخواد افطار کنه، میگه چون سال اول ده گرسنگی کشته اول افطار کن بعد نماز خون. مراعات حال، مراعات روحیه، توان، اینا فرمول داره. گاهی وقتا یه حرفی یه جای اثر داره، جای دیگه خدایا یادمو بده وظیفه‌مو چیه، توفیق بده عمل کنیم. این نسل معصومو که به ما سپرده ای بچه‌هامونو ما رو نسبت به تربیت اینها خائن قرار نده، ناشی قرار نده. به ما بصیرت تربیت مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
بینندگان عزیز، برای شرکت در مسابقات هفتگی درس‌های از قرآن می توانید به یکی از این دو طریق اقدام کنید. 1. پایگاه اینترنتی درس‌های از قرآن کریم به نشانی www.qiraati.ir. 2. ارسال پیامک از طریق شماره 3114. برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تا پنجم را از چپ به راست در کنار هم قرار داده و به صورت یک عدد 5 رقمی بدون هیچ گونه توضیح به شماره 3114 پیامک نمایید. سوال اول: آیه 14 سوره طه به کدام ویژگی نماز اشاره دارد؟ 1. غفلت زدایی. 2. غرور زدایی. 3. ظلم ستیزی. سوال دوم: ایاک نعبد و ایاک نستعین چه پیامی برای نمازگزار دارد؟ 1. نفی استعانت از دیگران. 2. نفی سلطه پذیری بیگانگان. 3. نفی توسل به اولیای خدا. سؤال سوم: آیات اولیه سوره مؤمنون به کدام ویژگی نمازگزاران اشاره دارد؟ 1. خشوع و تواضع. 2. انفاق به محرومان. 3. هر دو مورد. سؤال چهارم: آیه 9 سوره جمعه به چه کاری فرمان می دهد؟ 1. تعطیلی بازار هنگام نماز جمعه. 2. تعطیلی بازار بعد از ظهر جمعه. 3. تعطیلی بازار در تمام روز جمعه. سؤال پنجم: بیشترین فرمان الهی در کنار اقامه نماز چیست؟ 1. انجام روزه. 2. ادای زکات. 3. تلاوت قرآن.
صلي على محمد وآل محمد.